بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هم میهنان عزیز و ارجمند. آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی به نخست وزیر پاکستان سانحه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری این کشور و جان باختن ده ها تن از سرنشینان آن و مردم منطقه را به دولت و ملت پاکستان و خانواده قربانیان تسلیت گفت. هواپیمای مسافربری ایرباس 320 از شهر لاهور راهی کراچی در جنوب این کشور شده بود که تنها در فاصله یک دقیقه ای از باند فرودگاه دچار آتش سوزی شد و در شهرک مسکونی نزدیک فرودگاه سقوط کرد. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند برخورد پرنده با موتور هواپیما که فاصله کمی تا باند فرودگاه بین‌المللی کراچی داشت باعث از کار افتادن آن و سپس برهم خوردن تعادل هواپیما شد. گفته می شود فقط 3 نفر از سرنشینان هواپیمای حادثه دیده از جمله رئیس کل بانک ایالت پنجاب به طور معجزه آسا نجات یافته و بقیه یعنی بیش از 90 نفر کشته شدند. و رئیس جمهور در گفتگو با وزیر بهداشت بر ضرورت حفظ آمادگی ها برای کنترل و نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سفرهای احتمالی پیش رو و بازگشایی بقاع متبرکه و برخی دیگر از باقی مانده کسب و کارها تاکید کرد. آقای روحانی پس از گزارش آقای نمکی درباره وضع کشور در زمینه مقابله با کرونا و رشد بیماری در برخی استانها گفت باید تا کنترل و قطع کامل زنجیره شیوع بیماری و بازگشت این مناطق به وضع سفید جریان اطلاع رسانی و آگاه بخشی به مردم درباره ضرورت تداوم رعایت شرایط و دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت فعال ادامه یابد. رئیس جمهور همچنین از وزیر بهداشت خواست با توجه به احتمال افزایش سفرها و رفت و آمد مردم در ایام عید فطر آمادگی های لازم برای اجرا و رعایت دستورالعمل ها و فاصله گذاری های مناسب ایجاد شود. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با وزیر بهداشت تصریح کرد با توجه به اینکه امکان از بین رفتن کامل کرونا در ماه‌های آینده وجود ندارد باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا ضمن حفظ سلامت مردم شرایط کسب و کار و امور زندگی آنان نیز تأمین شود. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخت اون فامیک فیلمه اینو خوب بدون جون من تو غذا ریخته شد
باز شد ریخته شد خیلی پسندیده شد
سوس مایونزش هم کم چربی مناسب واسه بیمارای قلبی محصول دیگش هم کچاپه قلب عاشقاشو میقاپه بگو ببینم سوسا خورده شد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت
گوش بدین همه یه لحظه هیست
روغنش هم تراریخته نیست قضایی که تو تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد
صدای صداییست، صداییست در انگینی باران، از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن. صدایی
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی افتخار دارم که امشب در دومین شب از خرداد 99 به اتفاق دوستان و همکارانم از پخش رادیو ایران همراه شما باشم، انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم انشاءالله مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
سفرها و نظرها.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام ما را از ایران پرشکوه بپذیرید. با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما هستیم. هنگامی که دوره جدید اندیشه در مغرب زمین آغاز شد، میان جوامع شرقی با آنها گسستی عمیق ایجاد شد. شالوده تجدد در اروپا استوار شد و هرچه پیش رفت این گسست عمق بیشتری یافت. بررسی گزارش ها و سفرنامه های اروپاییان به ما امکان می دهد تا این فاصله و خلأ را به مثابه فرایندی بازگشت ناپذیر بررسی کنیم. نگاه متفاوت غیر در سفرنامه‌های اروپاییان اگر به راستی فهمیده شود، در واقع همان فاصله است که باید برای درک تحول متمایزی که در مغرب زمین رخ داد و آنچه در ایران می‌گذشت در نظر گرفت. شاید ایرانیان با توجه بیشتر به آنچه از سوی سفرنامه‌نویسان اروپایی مطرح شده بود، می‌توانستند این فاصله را کمتر کنند. اما این فاصله گرفتن از واقعیت در پی زوال اندیشه سیاسی در ایران پیامدهای دیگری داشت. برآمدن اندیشه تجدد در اروپای پس از قرون وسطا و رنسانس نگاه نقادانه را در آن سرزمین‌ها رشد داد. پیش از دوره صفویان نیز سوداگران و ماجراجویان و فرستاده‌های سیاسی اروپا به ایران سفر کرده بودند. اما تقارن ظهور صفویان و آغاز دوران جدید تاریخ غربی که چهره دیگرگونه به اروپا بخشیده بود، سرنوشت سفرنامه و گزارش همان سوداگران و ماجراجویان را به گونه دیگر رقم زد. با کشف قاره جدید از سوی دیگر، آهنگ سفر اروپایی ها شتاب بیشتری پیدا کرده بود. با آن کشف قاره اروپا به قدرت مسلط جهانی بدل شد و قدرت مسلط با باید هویت و شخصیت نوآیین خود را عینیت می‌بخشید و این امر جز با نگریستن در آینه شرق و در چالش با آن امکان پذیر نبود. در گذشته‌های دور یونانیان و رومیان در تمایز و چالش با دنیای بربرها به تأمل در بنیاد فرهنگ و تمدن خود قد برافراشتند. غرب جدید نیز می‌خواست در چالش با شرق هویت و شخصیتی تازه برای خود بسازد. هرودوت با کتاب تاریخ خود آینه ای را در برابر بیگانگانی قرار داده بود که آنها را بربر می نامید. نوشته او بیش از آن که همچون ارزیابی یا پیش داوری تاریخ نوین خارجی و بیگانه با سرشت تمدن و فرهنگ ایران درک شود، باید به مثابه اسکان آگاهی از تمایز میان یونانیان و بربرها و دریافت متفاوت آنها از عالم و آدم بررسی شود. هرودوت در پی آن بود تا تمایز میان یونانی و بربر را محور اندیشه تاریخی خود قرار دهد و برای همین تاریخ او بیش از آن که پا در واقعیت داشته باشد، با سازی واقعیت بر پایه اندیشه تمایز و آگاهی از آن بود. ژان شاردن، سوداگر و جهانگرد فرانسوی، در دیباچه سفرنامه خود به تمایز ایران و اروپای زمان خود اشاره کرده است. او ایران را در مقایسه اروپایی ها به تعبیر شاردن همچون دنیای دیگری شناخته است. همانگونه که خود گفته است، قصدش از نوشتن سفرنامه جلب کنجکاوی خواننده درباره کشوری است که شایسته کنجکاوی است. شاردن برخلاف هرودوت یونانیان را فرهیخته و غیر آنها را بربر نمی داند. او گوهر فروشی به مذهب پروتستان بود که در پی الغای فرمان نانت که آزادی مذهب پروتستان را در فرانسه به رسمیت شناخته بود، از اقامت در کشور خود محروم شد و به اصفهان پایتخت صفوی سفر کرد و آنجا را مهد آزادی و مدارای دینی دانست. شاردن نیز به خوبی آن تمایز بنیادین ایران و اروپا را دریافت و آن را آینه‌ای برابر اروپای خودش قرار داد. کسانی مانند شاردن با روحیه و رویکرد دوران جدید اروپا به ایران زمین سفر کردند. او می دانست که تردید آغاز یادگیری و دانش اندوزی است. آن که در چیزی تردید نکند، آن را بررسی نمی کند. آن که چیزی را بررسی نمی کند، چیزی نمی یابد. و آن که چیزی نمی یابد، نابیناست و نابینا می ماند. این روحیه جدید روی کردی نو به ماجراجویی و جهانگردی بود. کشف آن دنیای دیگر به تردید در بنیان دیانت و اخلاق می انجامید که تا آن زمان مطلق تلقی می شد.
با نام یاد خدای مهربان، با سلام خدمت یکایی که شنوندگان عزیز ما با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما هستیم و سعیمون بر این هستش که در این برنامه جلوه هایی از فرهنگ، آداب، رسوم و تمدن ایران رو از دیدگاه غیر ایرانی یعنی انیرانی ها ارائه بدیم خدمت شما عزیزان، انشالله که مورد توجه شما عزیزان هم واقع بشه. خب دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، ما در این برنامه طبق روال برنامه های گذشته خودمون مهمان گرانقدری داریم، جناب استاد حشمت الله سلیمی که قبول زحمت فرمودن و در استودیو حضور به هم رسوندن و در رابطه با سفرنامه ها ما سعی میکنیم موارد خاص و جلوه هایی از فرهنگ ایرانی رو خدمت شما ایرانی زبانان و در واقع ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه کنیم. خب جناب سلیمی، خیلی خوش آمدین به این برنامه.
خواهش کنم.
قبول زحمت فرمودین یه گفتگوی کوتاهی با عزیزان شنونده داشته باشین تا به برنامه بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و امیدوارم که مباحثی که اینجا در باره سفرنامه ابن بطوطه مطرح میشه مفید فایده باشه برای عزیزان شنونده.
سپاسگزارم. جناب سلیمی، شما به اصل موضوع ما بحث سفرنامه ابن بطوطه پرداختین. البته قبل از اینکه وارد موضوع سفرنامه ابن بطوطه بشیم، یک شمایی و یک کلیتی از جریان سفرنامه ها خدمت عزیزان شنونده باید ارائه کنی و اینکه در واقع اهمیت سفرنامه ها در ایران به چه صورت بوده و چرا مستشرقین، سیاحانی که وارد ایران میشن، نگاه خودشون رو مکتوب میکنن و در واقع سعی میکنن جلوه هایی از تمدن ایران رو ثبت و ضبط بکنن و به این موضوع دقیق‌تر بپردازن، هرچند اغراض مختلفی در این قضیه دخیل هست، من جمله انگیزه های سیاسی، من جمله انگیزه های تجاری اقتصادی و حتی کنجکاوی هایی که در این عرصه وجود داشته. با توجه به چنین مقدمه ای، حضرت عالی یک شمایی و یک مقدمه ای از بحث اهمیت سفرنامه بفرمایید. حتی سفرنامه هایی که ما در داخل کشورم داشتیم، نمونه بارزش میتونیم به سفرنامه معروف ناصر خسرو قبادیانی اشاره داشته باشیم که در نوع خودش جالب توجه است و نگاه ایرانی رو و یا دیدگاه و زاویه دید ایرانی رو نسبت به فضاهای پیرامونی مطرح میکنه و در نوع خودش جالب توجه هست. سراپا گوش هستی.
در ارتباط با اون مبحث اول که در ارتباط با سفرنامه های خارجی هایی که در ایران اومدن و ایران را مشاهده کردن در اعصار گذشته، من باید خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که آشنایی با شرق و از جمله ایران برای مغرب زمین همواره حائز اهمیت بوده. بله. مثلا از دوری که جنگ های صلیبی رخ داد و مباحث دقیقت دستاوردهای تمدنی که از شرق به غرب منتقل شد، برای غربی ها واقعا جای این سوال بود که این همه پیشرفت در تمدن های مشرق زمین چه سری داره. خیلی از پرسش ها به هر حال برای غربی ها در مورد تمدن های مشرق زمین و از جمله تمدن اسلامی ایرانی مطرح بود و به همین خاطر بعد از این جنگ ها دقیقاً ما متوجه هستیم که سیر سیاحان اروپایی به سمت مشرق زمین و از جمله ایران میان و دقیقاً در سفرنامه‌های خودشون سعی دارن که کنجکاوی کنن در تمامی زوایا و جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشرق زمین و از جمله تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی.
چون سلیمی، در واقع میتونیم اینگونه عنوان بکنیم که اهمیت جغرافیایی، اهمیت سیاسی ایران در این مقطع زمانی که حضرت علی فرمودین، یعنی تحولات جنگ‌های صلیبی، منجر به این مسئله میشه که دنیای غرب یک واکاوی، یک بازبینی نسبت به تمدن خودش داره با یک تمدن برتر و قوی‌تر، که پیشرفت‌های شایان توجهی در ایران به عنوان کشوری که دارای دستاوردهای متعدد تمدنی و فرهنگی بوده ایجاد میشه و بنابراین جامعه غرب در صدد هستش که به نوعی از این دستاوردها و از این شاخصهایی که ایران به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ شرقی است استفاده ببره. علاوه بر این جریان، میتونیم به بحث موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافی ایران هم اشاره داشته باشیم که ایران در اعصار و قرون گذشته به عنوان یک پل ارتباطی مهم و حلقه واسطه جهان غرب و شرق هم محسوب میشده. اما شما اشاره فرمودین به جنگ‌های صلیبی. در واقع جنگ‌های صلیبی که بالغ بر 200 سال رو در بر می‌گیره و به صورت متناوب این جنگ‌ها تداوم داشته، در مقطعی دچار صلح میشه و فاصله و انقطاعی در جنگ‌ها رخ میده، این فرصت و مجال رو برای دنیای غرب ایجاد می‌کنه که در مورد خودش به فکر فرو بره و چرایی این عقب ماندگی و نحوه جبران رو جستجو کنه. و یکی از راهکارهایی که در نظر میگیرن بعد از جنگ‌های صلیبی و تحولات رنسانس، همونطور که حضرت علی هم به شکل مطلوبی اشاره فرمودین، بحث اکتشافات هست و سفرها هست که نسبت به جهان غرب صورت میگیره. هرچند شاید برای عزیزان شنونده ما این نکته جالب توجه باشه، شاید نیت و قصد اصلی سیاحان نبوده که صرفاً از ایران بازدید داشته باشن، اما چون ایران در سر راه و مسیر شرق بوده، این اهمیت سوق و جیشی، اهمیت اقتصادی و سیاسی رو در بر میگیره و در واقع مد نظر سیاحان بوده. بسیار خوب جناب سلیمی، اگر باز در همین رابطه نکته مد نظر تنس بفرمایید استفاده می‌کنم.
بله، مسئله اساسی شما مطرح فرمودین، من بایستی مطلب دیگه هم اضافه کنم به گفتهای حضرت عالی و اون مسئله رقابت دقیقه سیاسی و نظامی بین امپراتوری عثمانی و کشورهای غربی هستش.
بله.
یعنی از زمانی که امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر در ترکیه فعلی پا برسی وجود گذاشت، نوعی رقابت سیاسی و نظامی به هر حال با کشورهای اروپایی ایجاد شد بین امپراتوری عثمانی و این کشورها، و کشورهای اروپایی سعیشون بر این بود که دقیقا در جهان اسلام یک جایپایی برای خودشون در رقابت با امپراتوری عثمانی ایجاد کنن و به دست بیارن، و به همین خاطر هستش که ما میبینیم سیل این سفرها دقیقا در این مقطع زمانی بیشتر روی این مسئله سیاسی و نظامی دور میزنه. یعنی میخوان اینها یا متحدی برای خودشون در این قسمت شرق مشرق زمین دست و پا کنن، و اینکه ایران را علیه امپراتوری عثمانی وادار به جنگ کنن که حداقل امپراتوری عثمانی از دست اندازی بیشتر، از حمله بیشتر به
مناطق تمرکز بیشتر روی اروپا
بله باز بدارن، و این خودش یکی از جنبه‌های عمده این سفرهایی هستش که دقیقاً مثلا اونایی که اون دسته‌ای که به عنوان سفیر از طرف دربارهای اروپایی و مثلا ونیز به ایران اومدن و به هر حال خواستن که به شکل‌های مختلف ایران را با خودشون همپیمان کنن یا ایران را به جنگ با امپراتوری عثمانی بکشونن.
سپاسگزارم، استفاده کردیم از نکات ارزنده‌ای که جناب سلیمی به نحو بارز و مشخصی فرمودین. ان‌شاءالله که این بخش از برنامه هم مورد توجه عزیزان شنونده واقع شده باشه. عزیزان شنونده با ما همراه باشین در بخش دیگه‌ای از برنامه سفرها و نظرها.
اما آنچه تاریخ روایت می کند راست است یا دروغ؟ که تاریخ را گاه مردی روایت می کند به کنج عزلت نشسته، از زیر تیغ دشمن رسته به هزار بیم و امید، و گاه منشی دربار راوی تاریخ است به کلک زرنگار. سفرها و نظرها.
با برنامه سفرها و نظرها در خدمتتون هستیم و به این موضوع پرداختیم که انگیزه ها و مسائل مختلف و تحولات مختلف در سطح جهان در مقطعی از تاریخ ایران بسیاری از سیاحان و سفرنامه نویسان رو به سمت ایران روانه میکنه و خاطرات و گزارشات این شخصیت ها در مورد ایران، فضای فرهنگ ایران، تاریخ ایران ثبت و ضبط میشه. هرچند در برخی از این نوع گزارش ها در قالب سفرنامه ها ما شکلی از اغراق ها، شکلی از در واقع اغراض ها و خواسته های اروپاییان رو بر اساس مذاق و روحیات خاص خودشون میبینیم، و در واقع این مسائل رو اگر پیراسته کنیم و پیرایه کنیم و در واقع این اغراض ها و خواسته ها رو کنار بذاریم، میبینیم که یک تاریخی، یک فرهنگی اوریان و بدون دخالت عوامل داخلی یعنی حکام و سلاطین در اختیار ما قرار میگیره، و اگر ما بخوایم نسبت به فرهنگ تمدن ایران یک مقایسه ای داشته باشیم، یک تاریخ تطبیقی رو داشته باشیم، یکی از منابع که خیلی کمک میکنه جناب سلیمه به ما بحث در واقع همین سفرنامه ها هست که بیشتر به تحولات تاریخ عمومی ایران و تاریخ عامه ایران پرداخته که در خیلی از دوره‌ها کمتر به این موضوع پرداخته شده، هرچند در تاریخ‌های محلی ما جست و گریخته می‌بینیم که در مورد فضاهای اجتماعی ایران و آداب و رسوم ایرانی‌ها صحبت‌هایی میشه، اما باز می‌بینیم که بر اساس ساختار حاکمیتی تغییر تحولاتی در این نوع بیانها ایجاد میشه. اما در تحولات سیاسی که ما در طی قرن 15 میلادی و قرن 16 میلادی داریم، میبینیم که سفرنامه هایی که ثبت و ضبط میشه، فضای تاریخی ایران، فضای اجتماعی ایران با یک دید جدید یا دریچه جدیدی برای ما باز میشه و ایرانی ها رو از نگاه انیرانی و غیر ایرانی میتونیم بررسی داشته باشیم و در واقع اون مسائلی که مد نظر اون هست، برداشتایی که میخوایم در مورد هویت خودمون داشته باشیم، به نوعی از داخل سفرنامه ها استخراج کنیم. خب با توجه به چنین مقدمه‌ای که خدمت ارزان شنونده جان سلیمی عرض کردیم، شما هم در همین زمینه، یعنی نگاه متفاوت غیر، یعنی گروه‌های غیر ایرانی که از ملیت‌های مختلفی هم هستن، شخصیتی مثل وامبری از مجارستان حرکت میکنه، شخصیتی مثل ابن بطوته از مراکش حرکت میکنه به سمت ایران میاد، یا کلاویخو از اسپانیا میاد، هر کدوم از اینها به نوعی هم بار فرهنگی دارن، هم تأثیرگذار هستن، هم تأثیرپذیر. در همین رابطه برای ازدان شنونده ما صحبت داشته باشیم. مصداقهایی هم اگه مد نظرتون هست بفرمایین استفاده میکنیم.
بنده مایل هستم بیشتر در مورد سفرنامه نویسان ونیزی که در دوره آقایونلوها و اوایل دوره صفوی به ایران سفر کردن صحبت کنم. به هر حال هرچند نویسندگان ونیزی و دقیقاً اصلا جمهوری ونیز با امپراتوری عثمانی دشمن بود و دقیقاً خودشون رو از دوستداران ایرانی معرفی می‌کردن، اما به هر حال برای ما بیگانه‌اند.
بله.
و به همین خاطر خیلی از مطالبی که نوشتن خالی از تعصب نیست، با قرازورزی هایی بر حال همراه هستش و از این جنبه، از این نظر ما بایستی که با احتیاط بیشتری بر حال با این محتوای سفرنامه های از این دست استفاده کنیم.
بله.
در مجموع خیلی از مسائل میتونه روی سفرنامه و محتوای یک سفرنامه تأثیر بگذاره. غیر از قرازورزی ممکنه بر حال اشتباهاتی در نحوه ترجمه و تلفظهایی که از اسامی از مناطق مختلف ایران وجود داره ایجاد شده باشه، و غیر از این ممکن اصلا سفرنامه نویس در حین سفر سفرنامه خودشون ننوشته، بعدن با اتکا به حافظه خودش بخشهای سفرنامه رو نوشته باشه، که این هم باز موجب میشه که یک مقداری در اون اصل مطلب اشکالاتی ایجاد بشه،
سندیت مطلب.
بله.
و
ولی در حال
مستقایی که مطلب شه
سفرنامه با وجود همه احتیاطایی که در مورد پذیرش همه مطالبش بایستی به عمل آورد، باز میشه گفتی که از منابع دست اول برای آشنایی با تاریخ و هویت تاریخی جامعه ما به حساب میاد. چون به هر حال اینها با دید بسیار موشکافانه، با دقت نظر بسیاری این توصیفهای جالبی از آداب رسوم ما، از وضعیت فرهنگی اجتماعی، انواع پیشه‌ها، بازارهای ایرانی، انواع غذاها، انواع محصولات کشاورزی، حتی مسافت‌هایی که اینها پیمودن،
داروهای گیاهی.
بله، داروهای گیاهی، خیلی از مطالبی که وجود، البسه‌ای که ایرانی ها می‌پوشیدن، و غیر از این در مورد توصیف‌هایی که از دربار ایران دادن.
بله.
بسیار بسیار گویا و دقیقاً منحصر به فرد هستش،
یعنی این گونه نیستش که ما یک سلطان، یک حاکم رو با مقدمه چینی که بالغ بر 13-14 واژه میشه، خلد برین و خلد آشیان.
بله.
و چه و چه، خیلی راحت رفته.
بله.
سر وقت
برخلاف اون تاریخ
و روحیاتش رو معرفی کرده،
برخلاف اون تاریخ نویسی رسمی که به هر حال شما بیشتر آشنا هستید، میخوام به هر حال تکلف رو در نوشته‌های خودشون بیشتر رعایت کنم و پرداختم به وضعیت دقیقت پادشاهی و دقیقت توجه بیشتر به رخدادهای سیاسی و نظامی رو در دستور کار خودشون قرار میدن و عامه مردم را کاملا دقیقاً فراموش کردن در تاریخ نویسیشون. سفرنامه ها برعکس حاوی نکات بسیار ارزنده‌ای در باره زندگی اجتماعی مردم هستند، و از این جنبه میشه گفت خیلی از خلأهایی که در تاریخ، در تاریخ نویسی وجود داره، با استفاده از این سفرنامه ها میشه پر کرد. البته باز بایستی که جانب احتیاط رو رعایت کرد در باره استفاده از سفرنامه ها و محتوای اونها.
جناب سلیمی، از نکاتی که فرمودین و نکاتی که اشاره فرمودین استفاده کردیم، یعنی بحث اندیشه و تحولات فکری که در اروپا شکل گرفت و شالوده‌ای شد برای سفرهای اروپاییان به سمت شرق و ایران. خب در بخش بعدی انشالله بیشتر از صحبت‌ها و نظرات شما استفاده خواهیم کرد در همین زمینه، اینکه در واقع تحولات اندیشه‌ای و تحولات سیاسی در اروپا چه نقشی در شکل‌گیری سفرنامه ها و سفرهایی که اروپاییان به ایران دارن خواهند داشت و در واقع این موضوع رو بیشتر مورد واکاوی قرار خواهیم داد.